بسم الله الرحمن الرحیم. الانصراف التنبیه الثانی اشتهر ان انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معناه او بعض اصنافه یمنع من التمسک بالاطلاق و ان تمت مقدمات الحکمت مثل انصراف المسح فی آیت تیمم و الوضوء الى المسح بالید و به باطنها خاصتن تا آخر. عرض می شود که مقدمه پنجم از مقدمات حکمت عبارت است از انصراف و عدم انصراف. در میان علما و مجتهدین از قدیم الایام مشهور و معروف این بوده که اگر بخوایم ما به اطلاق کلام تمسک بکنیم، شرطش این است که انصرافی در کار نباشه. وجود انصراف همانند وجود قدر متیقن در مقام تخاطب و همانند وجود قرینه برخلاف مانع می شود از تمسک به اطلاق کلام. از یکی از شرایط و مقدمات تمسک به اطلاق نبودن انصراف است. در بحث امروز می خواهیم ببینیم که این انصراف چیه و چگونه وجود انصراف مانع می شود از تمسک به اطلاق. در رابطه با انصراف دو مقام بحث مطرح. مقام اول مجموعاً سه تا سوال به جواب هست. سوال اول این است که الانصراف و ما هو، انصراف تعریفش چیه؟ سوال دوم این است که الانصراف و کم هو، انصراف چند قسمه؟ سوال سوم این است که ایو اقسام الانصراف مانعتون ان التمسک بالاطلاق، کدام قسم از اقسام انصراف جلوگیری میکنه و ممانعت میکند از تمسک به اطلاق کلام و کدام قسم مانع نیست و ضربه به اطلاق کلام نمیزن. اما جواب سوال اول الانصراف و ما هو، انصراف چیست؟ انصراف عبارت است از این که ذهن ما از شنیدن یک لفظ مطلق که قابل صدق بر افراد کثیره می باشد انصراف پیدا بکند به سوی یک فرد معینی از افراد این مطلق یا یک مصداق معینی از مصادیق این مطلق، یک فرد معین یا یک صنف معین، مصداق و فرد که یک، عبارت است از این که ذهن ما از شنیدن یک لفظ مطلق بدون هیچ گونه قرینه در کنار اون انصراف پیدا بکنه به سوی یک فرد معینی از افراد مطلق یا یک صنف معینی از اصناف این مطلق. این نامش انصراف. اون فرد معین رو بهش میگن منصرفون الیه، منصرفون الیه، ذهن ما به او توجه کرده، به او انصراف پیدا کرده، به سمت او متمایل شده. اون افراد دیگری هم که به ذهن ما نیامده میگه منصرفون انه، از اونها ذهن ما انصراف داره. منصرفون ان با ان که متعدی میشه یعنی ازش اعراض شده، تو ذهن ما نیامده. با علاج متعدی میشه یعنی بهش توجه شده، بهش تمایل شده، این به ذهن ما آمد. این تعریف انصراف. مثلا الان ملت ما و بسیاری از ملت‌های مسلمان از شنیدن کلمه امام اون فرد معین و اون مصداق معین به ذهنشون تبادر میکنه، ذهنشون فورا میره به سراغ اون فرد معینی که در جماران نشسته و هدایتگر همه مستضعفان جهان. این معنای انصراف. کلمه امام مطلقه، امام یعنی من یعتم و به، کسی که پیشوای مردمه، مقتدای مردم هست، اسوه و الگوی مردم هست، دیگران بهش اقتدا کردن، ایتمام اقتدا کردن. این یه معنای کلی داره. امام حق داریم، امام باطل داریم، امام ظلم داریم، امام معصوم داریم، امام غیر معصوم داریم، پیشوای مردم. ولی الان ذهن ما از کلمه امام، از این مطلق انصراف پیدا میکنه به این فرد معین خارجی. یا مثلا وقتی گفته میشود استاد شهید، ذهن ما فورا انصراف پیدا میکنه به اون علامه بزرگوار مرحوم شهید مطهری. یا مثلا تا گفته میشه فقیه عالی قدر، ذهن ما فورا انصراف پیدا میکنه به این مصداق معین قائم مقام معظم رهبری. اینا مثالهای امروزیه، یعنی مثالهایی است که خیلی دیگه باهاش معنوسی، شب و روز باهاش سر و کار داریم. گفته میشه محقق، تا گفته میشه محقق، ذهن ما انصراف پیدا میکنه، ذهن مجتهد، اون کسی که تو این وادی هست، انصراف پیدا میکنه به محقق اول که مرحوم صاحب شرایع باشه. تا گفته میشه علامه، ذهن ما منصرف میشه به اون علامه حلی که صاحب تذکره باشه. یه همچه تعبیرات مطلقی داریم که اندل اطلاق ذهن ما به یه مصداق معینش انصراف داره، به یک صنف معین. اینا مثال برای مصداق بود، صنفش هم اینه. الان در میان ماها تا گفته میشه انسان، ذهن ما منصرف میشه به نژاد سفید. این یه صنف از اصناف انسانه، نژاد سفید و صنفی که سفید پوست هستن به ذهن انسان، اینها متبادر هست. نژاد سرخ پوست هیچگاه به ذهن ما تبادر نمی کنه. نژاد سیاه پوست، اون افرادی که رنگهای دیگری دارن، به ذهن انسان تبادر نمی کنه. ذهن ما منصرف میشه به اون مصداقی که بیشتر با همون مصداق انس داریم، تماس داریم، سر و کار. خب این تعریف انصرافه. پس انصراف عبارت است از این که ذهن ما از شنیدن یک مطلق انصراف پیدا میکنه، تمایل پیدا میکنه، متوجه میشه به یک فرد خاص یا به یک صنف خاص از اصناف این مطلق. این هم مثالاش. مثالهای دیگری هم داریم که در لابلای بعد اینها رو میگیم. و اما اقسام انصراف، برای انصراف اقسام فراوانی گفته شده، به طوری که مرحوم آخوند صاحب کفایه حدود 5 قسم برای انصراف بیان کرده. بالاتر از ایشون مرحوم شیخ انصاری 6 قسم از اقسام انصراف رو ذکر میکن. بالاتر از ایشون مرحوم نائینی ادعا میکند که بعضی ها تا 10 قسم برای انصراف بیان کرده اند، اقسام 10 گانه. ولیکن اون که مهم است در میان این اقسام و منشأ اثر شرعی میتونه باشه 2 قسمه. اون که مهم است و زو اثر هست 2 قسمه، که اون 2 قسم رو جناب مظفر در اینجا ذکر میکنه. و اون این، یکی انصراف ظهوری و یکی انصراف بدوی یا ابتدایی. انصراف ظهوری، انصراف بدوی. انصراف ظهوری عبارت است از اون انصرافی که منشأ و سرچشمه آن ظهور خود لفظ باشه. خود کلام ظهور در این معنا داره. منشأ و سرچشمه انصراف ظهور خود لفظ به این معنا که این لفظ گرچه مطلق است، اطلاق داره، کلی هست، ولیکن کثیر ما در این مصداق معین یا در این صنف معین استعمال شده، به کار برده شده، تا اونجایی که کنه وضع تعینی پیدا کرده، در اثر کثرت استعمال ذهن ما با این مصداق انس گرفته، با این سن انس گرفته، هر کجام که مطلق استعمال میشه همین فرد تو ذهن ما میاد، همین صرف به ذهن ما میاد، این میشه انصراف ظهوری. در اثر این که این لفظ در این فرد یا در این مصداق کثیرا ما استعمال شده، ذهن ما با این فرد معنوس شده، به حیثی که هر کجا این کلام مطلق استعمال میشود همین فرد به ذهن ما متبادر. این میشه انصراف ظهوری. منشأ و سرچشمه انصراف هم ظهور خود لفظه در اثر کثرت استعمال. مثلا در میان عرف و عامه مردم کلمه حیوان که گفته میشه، از کلمه حیوان چی تبادر میکنه؟ غیر انسان، گاو و خر و اسب و این چیزا، گوسفند و اینا. چهار پایان متبادر هست، انسان به ذهن عرف نمیاد. این دل عرف کلمه انسان، کلمه حیوان از انسان انصراف دارد، این میشه منصرفون انه، از انسان انصراف داره و به سوی غیر انسان انصراف دارد، این میشه منصرفون الی. تا گفته میشه حیوان، او به ذهنش گاو و خر میاد، اون حیوانات معمولی میاد، اما انسان به ذهنش نمیاد. لذا اگر با یک حیوان معناش کلیه دیگه، حیوان یعنی مطلق و ماله الحیات، موجودی که حساس باشه، متحرک بل اراده باشه، انسان غیر انسان همه رو میگیره. اما این حیوان در محیط مدرسه است که بر انسان هم گفته میشه. این دل عرف اگر به یک کسی بگه ای حیوان، خیلی ناراحت میشه، چوپان باشه با چوب شفتیش انسان رو تعقیب میکنه، باغبان باشه با بیلش انسان رو تعقیب میکنه، کشاورز باشه با داس و چکشش انسان رو تعقیب میکنه. این دل عرف کلمه حیوان از انسان انصراف داره و به غیر انسان انصراف دارد. وقتی گفته میشه حیوان، غیر انسان اراده میشه. تو روایات هم که شما میشنوید در پوست حیوان مثلا میشه نماز خون یا نمیشه، این حیوان مراد غیر انسانه. احکامی که بر حیوان بار میشود اون احکام مال حیوانات عرفی هست، نه حیوانات لغوی و حیوانات منطقی و فلسفی که شامل انسان هم میشه. کلمه حیوان کثیرا ما اندل اور استعمال شده در این حیوانات غیر انسان، در اثر کثرت استعمال هر کجا گفته میشه حیوان، اندل اور اون معنا به ذهن میاد، خصوص انسان به ذهن انسان نمیاد. این میشه انصراف ظهوری. منشأ و سرچشمه اون هم خود ظهور کلامه، عاملش هم کثرت استعمال لفظ در این معنا. و اما انصراف بدوی، انصراف بدوی یا ابتدایی که وجه تسمیهش رو خواهیم گفت، عبارت است از این که منشأ و سرچشمه انصراف ظهور خود کلام نیست، ظهور خود لفظ نیست. منشأ و سرچشمه انصراف یک عامل خارجی است، عامل خارجی ارتباطی به خود کلام نداره. منشأ انصراف عبارت است از یک عامل خارجی، ارتباطی به ظهور کلام ظاهر لفظ نداره. عامل خارجی مثل چی؟ عامل خارجی مثل این که این فرد یا این صنف در یک منطقه غلبه وجودی داره، وجود خارجیش زیاده. چون وجود خارجیش زیاده، چون مردم اونجا بیشتر با اون مصداق سر و کار دارن، تا این مطلق گفته میشه اون مصداق به ذهنشون میاد، اون مصداق به ذهنشون انصراف داره. بفرمایید ذهنشون به اون مصداق انصراف داره، تمایل داره. اینجا ظهور خود کلام نیست، خود لفظ کثیرا ما در این مصداق استعمال نشده، بلکه مردم اونجا با این فرد انس بیشتری دارن، این فرد در نزد اون مردم وجود خارجی چشمگیرتری داره، تا مطلق گفته میشه اون مصداق به ذهنشون میاد. اینجا منشأ یک عامل خارجی است، غلبه وجودی در خارج این فرد کثیرا ما موجود. مثلا کلمه ما، کلمه آب مطلقه، بر آب دجله هم گفته میشه، بر آب فرات هم گفته میشه، بر آبهای دیگری هم که در سراسر دنیا موجود هست اطلاق میشه، یک کلمه مطلق. اما در نزد مردم عراق تا کلمه آب گفته میشه، ما به کار برده میشه، ذهن اون کسی که در کوفه زندگی کرده و بزرگ شده به آب فرات انصراف داره، اون مصداق تو ذهنش میاد، چون صبح که چشم باز کرده با همین آب سر و کار داشته و برخورد داشته. اونی که در بغداد زندگی میکرده ذهنش انصراف پیدا بکنه به آب دجله، آب دجله به ذهنش منصرف میشه، چون این مصداق در خارج عند اون آدم غلبه وجودی داره، او با این مصداق معنوسه، با این فرد انس داره. در اثر غلبه وجودی و انس این آقا تا کلمه ما گفته میشه اون فرد معین تو ذهنش میاد. مثل که الان گفته میشه مثلا آب دریا طغیان کرد، آب دریا طغیان کرد به چنین و چنان. خب اون آقایی که مازندری هست، شمالی هست، دریای خزر به ذهنش تبادر میکنه، ولو این آب دریایی که شما میگید دریای مثلا در فلان کشور باشه، ولی هر کسی که با یک آبی با یک دریای سر و کار داره این به ذهنش متبادر هست. او ذهنش انصراف پیدا میکنه به دریای خزر، جنوبی ذهنش انصراف پیدا میکنه به خلیج فارس، اون دیگری ذهنش انصراف پیدا میکنه به اقیانوس آرام، اون یکی به اقیانوس اطلس. هر کسی با هر آبی که معنوسه تماس داره. این دیگه مثال زیاد داره، در مثال خارجی معطل نشیم. اینها رو میگن انصرافات بدویه. منشه این انصراف هم وجود خارجی هست، این عوامل خارجی. چرا بهش میگن انصراف بدوی؟ بدوی ابتدایی، برای خاطر اینکه با اندک توجهی این انصراف زائل میشه، با اندک تأملی این انصراف برداشته میشه. و وقتی شما میگید آب پاک است، اول عراقی به ذهنش آمد آب دجله، آب فرات، ولی با اندک تأملی چه خصوصیتی در آب دجله است که او پاک باشه بقیه پاک نباشند، چه خصوصیتی در آب فرات است که او پاک باشه بقیه پاک نباشند، با اندک تأملی انسان می‌یابد که این خصوصیتی نداره، لذا ذهنش از این انصراف منصرف میشه، دست بر می‌داره. این میشه انصراف بدوی که به مجرد دقت و تأمل این انصراف از بین میره. خب انصراف ظهوری پیدا کردیم که منشأش ظهور خود کلامه، انصراف بدوی پیدا کردیم که منشأش عوامل خارجیه. حالا سوال سوم، کدام یکی از این دو انصراف مانع هست به جلو تمسک به اطلاق رو میگیره، کدام یک مانع نیست به جلو تمسک به اطلاق رو نمیگیره، ضرر نداره؟ مسئله روشنه. انصراف بدوی جلو تمسک به اطلاق رو نمیگیره، اون لطمه نمیزنه. انصراف یک انصراف ابتدایی است، یعنی در آغاز کار به مجرد شنیدن ذهن ما منصرف میشه به این مصداق، ولی با اندک تأملی میفهمیم که خصوصیتی در کار نیست. از وقتی گفته میشه الماء طاهرون، عرب عراقی نمیتونه بگی یعنی آب فرات، یعنی آب دجله، اختصاص نداره. الماء طاهرون مطلق از کلیه آبها رو در دنیا میگیره. انصراف بدوی جلو تمسک به اطلاق رو نمیگیره، ضربه به اطلاق کلام نمیزنه. اما انصراف ظهوری، اگر انصراف ظهوری شد، این مطلق اصلا به درجه رسیده که ظهور پیدا کرده در این مصداق، دیگه در بقیه استعمال نمیشه، بر بقیه دلالتی نمیکنه. اگر انصراف ظهوری شد، این میشه به منزله قرینه لفظیه متصله، در حکم قرینه متصله میشه، جلو ظهور کلام رو در اطلاق میگیره، دیگه مطلق به ذهن ما نمیاد، همین مصداق تبادر میکنه. جلو ظهور کلام رو در اطلاقش و در توسعه و شمولش میگیره. وقتی ظهور در اطلاق نبود، دیگه نوبت به اصالت الاطلاق نمیرسه، جای تمسک به اصالت الاطلاق نیست. چرا؟ چون اصالت الاطلاق حجیتش از باب اصالت الظهوره، اصالت الاطلاق حجیتش از باب اصالت الظهوره، چون ظهور دارد بهش توسط میشه، و اینجا فرض این است که ظهورش از بین رفته. ظهور در اطلاق نداره، ظهور که نبود جای توسط که بین اصل هم نیست، یادتون که نرفته، شاید هم رفته، در مقدمه 12 گفتیم این اصول لفظیه کلن حجیتشون از باب ظواهر هست، از باب اصالت و ظهوره، برگشتشون به این اصله و اونجا توضیح هم دادیم. اینجا هم حرف همونه، شعبه از همون مطلبه. به اصالت و اطلاق نمیشه توسط کرد، چون حجیت اصالت و اطلاق از باب اصالت و ظهوره و اینجا فرض این است که این مطلق ظهور در اطلاق دیگه نداره، ظهور در همون مصداق معین داره، ظهور در همون فرد معین داره. از انصراف ظهوری مانع اون انصراف بدوی لیس به مانع، او جلو تمسک به اطلاق رو نمیشه. تمام. مقام اول سه تا سوال و جواب بحثش تمام. اما مقام دوم، مقام ثانی که مهمتر هست اینه، سوال از چه راهی ما بتونیم تشخیص بدیم و بفهمیم که این انصراف در کلام یک انصراف بدویست تا مانع نباشه، یا یک انصراف ظهوریست تا مانع باشه. راهش چیه؟ چگونه تشخیص بدیم؟ هرچه گفتیم مثال بود، راه نشون ندادیم. چگونه تشخیص بدیم که این انصراف یک انصراف ظهوریست و ممانعت میکنه، اون انصراف دیگر یک انصراف بدویست و ممانعت نمیکنه؟ راهش چیه؟ جواب: هنگامی که ما به آیات و روایات مراجعه میکنیم و به کتابهای فقها و مجتهدین رجوع میکنیم، کمتر آیه‌ای وجود داره یا کمتر روایتی وجود داره که از شر ادعای انصراف مسئول مونده باشه، محفوظ بوده باشه. بیشتر آیات که بهش میرسیم درش ادعای انصراف شده، اون عالم میگه این مطلق انصراف داره به این فرد، اون دیگری میگه این مطلق دیگر انصراف داره به فرد دیگر. نوع آیات و روایاتی که مطلق است درش ادعای انصراف هم شده، لذا این گیج کننده است، متعیر کننده. شما هنوز از کتاب لمعه خیلی نخوندید، در جلد ثانی در بخش معاملات تو جلد اول هم همینجوره، از متاجر به اون طرف که میرسید میبینید که این اطلاقات چقدر ادعای انصراف درش میشه. این گرچه مطلق است ولی منصرف، اون انصراف به این داره، انصراف که آمد دیگه جای تمسک به اطلاق نیست. در رسائل که میرسید انشاءالله ملاحظه خواهید کرد که مرحوم شیخ انصاری هر دو قدم یک جای ادعای انصراف میکنه، قدم به قدم با این تعبیرات شما برخورد میکنید و برمیز. بنابراین کمتر آیه یا روایتی پیدا میشه که درباره او ادعای انصراف نشده باشه. خب و روی همین جهت مشهور بین علما اینه، مدعی شدن که انصراف یک دلیلی است چیه؟ بی پدر مادره. انصراف مثل سیاسته، همطور که سیاست پدر و مادر نمیشناسه، انصراف هم پدر و مادر نه، هر کسی به نفع خودش برمیداره ادعای انصراف میکنه. اینجاست که مجتهد باید چشماشو خوب باز کنه، دقت بکند که این چه نوع انصرافیه. همینجور من ادعای انصراف کردم که شما نباید بگی راست بگه چشم بسته بپذیری، بله شما مقلد من شدید، شما که مجتهد نیست. مجتهد باید چشماش حسابی باز کنه، تمام فکرشم تمرکز بده، جمع بکنه که آیا این انصراف از اون انصرافات بدویه است یا از اون انصرافات ظهوری، و در این راه محتاج است به این که از کتابهای لغت کمک بگیره، استعمالات اهل لغت رو ببینه، استعمالات عرب زبانها رو ببینه، چون ما با آیات روایات سر و کار داریم، عرف مردم اون عصر رو حتی الامکان بشناسه، سیره مردم اون عصر رو حتی الامکان در تاریخ ببینه، سیره ائمه و اصحاب الائمه رو ببینه، تمام اینا دخالت داره. چنین نیست که آدم با 4 قاعده اصولی خوندن مجتهد بشه، اصول خیلی مهم است ولیکن اونام در کنارش هست. دانستن این امور هم لازمه تا به انسان کمک بکنه که آیا ذهن اینها که به این معنا منصرف شده، این مجتهد ادعای انصراف کرده، این مجتهد رو چه ملاکی ادعا کرده، اهل کجا بوده، عرف اونجا چه دلالت داشته، عرف مردم نجف چه حکم میکرده، فکر این آقا چطوری به این مسئله منصرف شده. دانستن این امور حتی الامکان لازمه. البته آدم قاطع به این معنا هرگز نمیتونه بشه، ولی باید به درجه اطمینان برسه. مطمئن بشه که رو چه شرایطی همچه ادعایی کرده، روی چه معیاری. علا کلان باید ببینیم که این انصراف از نوع انصراف بدویست یا از نوع انصراف ظهوری. تشخیص این معنا مشکل. به عنوان مثال در قرآن یک آیه داریم راجع به تیمم و وضوء. آیه شریفه در سوره مائده آیه ششم چنین آمده: و اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق. تا اینجا بحثی نداره. ومسحوا برؤوسكم و ارجلكم الى الكعبه. این یک جا دنبالش هم میرسه به اینجا که فتیمموا سعیدا طیبا، آیه وضو و آیه تیمم. اینجا یک کلمه داریم به نام امسحو، ومسحو به رؤوسکم و ارجله. راجع به این کلمه امسحو مطلقه، این کلمه مطلقه، مسح بکنید یعنی با دست سرهاتون رو مسح بکنید یا با پا سرهاتون رو مسح بکنید یا سر رو به زمین بکشید، سر رو به زمین بکشید، اون کاری که دومی میکرد در باب غسل. این مطلقه، با دست مسح بکنید، با سر مسح بکنید یا با دستم که باشه، با باطن دست باشه اینجوری مسح بکنید سه بچه آدم، یا با ظاهر دست باشه، یا با این تیغه دست باشه، یا به این کیفیت باشه، همش ممکنه. چون به هر کدوم باشه مسح کفایت میکنه، با عرض یک انگشت هم بس. این آیه شریف امسحو داره، امسحو مطلقه، مسح با دست باشه میگیره، با پا باشه میگیره، با سر باشه میگیره، با دستم که بود با باطن دست باشه میگیره، با ظاهر دست باشه میگیره، با دو طرف دستم باشه میگیره. خب حالا اینجا راجع به این کلمه امسحو که اطلاق داره مطلق هست، دو تا ادعای انصراف شده. مجتهدین در این آیه مطلق دیگه، دو تا ادعای انصراف کردن، گفتن به اطلاقش نمیشه توسط. یک ادعا کردن که این اطلاق انصراف داره به مسح با یرد، ومسحو گفته مسح بکنید، ولی این اطلاق منصرفون به خصوص این مصداق مسح باید، مسح با رجل را شامل نیست، مسح با رأس را شامل نیست، خصوص این مصداق مسح باید. این یک ادعا. دوم، حالا هم که مسح باید شد، مسح با دست، اینم مطلقه، با باطن دست باشه، با ظاهر دست باشه یا با اون کیفیتی، گفتن که این مسح باید هم انصراف داره به مسح با باطن یرد. دوتا ادعا، انصراف داره به مسح با باطن یرد، با ظاهر یرد رو شامل نمیشه، با بقیه هم نه. خب حالا اون انصراف اول بلا اشکال یک انصراف ظهوریست. انصراف مسح به مسح باید، مسح که میگه با دست رو میگیره، با پا و سر رو شامل نمیشه. انصراف امسحو به مسح باید یک انصراف ظهوری. چرا؟ چون کثرت استماع داره. کثیرا ما کلمه مسح کردن، گرفتن، زدن در مسح باید استعمال شده، مسح با رجل خیلی کمه، مسح با رأس خیلی کمه، شاید اصلا مصداق نداشته باشه. چون کثیرا ما امسحو در این معنا استعمال شده، در اثر کثرت استعمال ظهور پیدا کرده. این معنا به ذهن ما متبادره، این میشه انصراف ظهوری. زاغرو گفته امسحو، مجتهد نمیتونه بگه با پا هم انسان مسکت اشکال نداره، بره مدتی ورزش بکنه تا بدن آماده بشه با پا مسح بکنه، با سر هم انسان مسح بکنه اشکال نداره، این نیست. این انصراف، انصراف اون ظهوری که اون جلو تمسک به اطلاق رو میگیره، فقط مسح باید، این جای بحث نیست. باطن ید باشه نه با ظاهر ید، این چرا انصرافیه؟ ظهوریون ام بدویون؟ کسی را رسد که بگوید این انصراف انصرافون بدویون، یه انصراف بدویست. بدویست یعنی چه؟ یعنی عوامل خارجیه داره. علل و عوامل خارجی یه منشه انصراف شده. عوامل خارجی چیه؟ عوامل خارجی سهولت مسح با باطن، آسان بودن مسح با باطن دست آسان تره و با ظاهر آسان تره. انسان هر چیز رو با باطن دست مسح بکنه به مراتب آسان تره تا ظاهر. یکی آسان تر بودنشه، یکی هم مقتضای جبلت و طبع انسانه، این جبلی انسانه. انسان به طور طبیعی به هر چی میخواد دست بزنه با باطن دست بهش دست میزنه، نه اینکه ظاهر رو بهش دست بزنه. این یمکن کسی ادعا بکند این انصراف یک انصراف خارجی است، یک انصراف بدوی است، منشأ انصراف عوامل خارجیه است، مثل اینکه این کار آسان تره، این کار مقتضای با طبع است، ارتباطی به ظهور خود لفظ نداره. یمکن همچه ادعایی بشه. و شاهد و علاهازا، شاهد بر این ادعا، شاهد بر این ادعا که این انصراف یک انصراف بدوی است، نه ظهوری، شاهدش اینه. ببینیم که حضرات علما میگن، فتوا میدن تو رسالاشون، فتوا میدن که اگر چنانچه نتونستی با باطن دست مسح بکنی، با باطن اند تأثر المسح بالباطن یجب علیکه، با ظاهر دست مسح بکنی، با پشت دست، با پشت دست باطن نشد. شما تو کتاب تیمم اینو خوندی، در کتاب طهاره، با باطن که نشد با ظاهر دستم بایستی انسان مسح بکنه، اگه ظاهر دست مانع نداشته باشه پاک باشه. سوال میکنیم دلیل شما چیه؟ از مجتهد میپرسیم مد دلیل علی هذا؟ میگه دلیل من اطلاق کلامه، امسحو اطلاق کلام. با اینکه انصراف پیدا کرد به مسح با باطن، مسح با باطن رو میگیره، ولی این انصراف یک انصراف بدوی است، جلو تمسک به اطلاق رو نمیگیره. مجتهد میگه با ظاهر همیشه مسح کرد به خاطر تمسک به اطلاق، امسحو مطلقه، امسحو با دست مسح بکنید، با باطن دست باشد یا با ظاهر دست. این جور جاها میبینیم مجتهد به اطلاق کلام تمسک میکنه، این شاهد است برای اینکه انصراف یک انصراف بدوی باشه، یک انصراف ظهوری نباشه. کسی را رسد که ادعا بکند این انصراف بدوی، اون شاهدش هم اینه، لذا ما دلیل نداریم، امر بر ما مشکل میشه. آیا این انصراف ثانوی بدویون یا ظهوریون؟ مجتهد باید اینها را از همون طرقی که گفتیم با مراجعه به موارد استعمال تشخیص بده. در خاتمه یک انقلت مطرحه و اون این انقلت، اگر چنانچه مجتهد به اطلاق آیه تمسک میکنه، آیه امسحو، اگر مجتهد به اطلاق آیه تمسک میکنه و روی اطلاق فتوا میدهد که با ظاهر دست هم میشه مسح کرد، اختصاص به باطن نداره، با ظاهر هم میشه مسح کرد، اگر به اطلاق تمسک میکنه، پس چرا قید میاره؟ چرا میگه اند تعذر المسح بالباطن نوبت به ظاهر میرسه؟ اطلاق که قید نداره، اگر مطلق بود باید بگیم از همون اول مخیر از بین باطن و بین ظاهر به طور مساوی. اگر به اطلاق تمسک میکنه باید بگه مخیر از بین هازا و زا. چرا قید میاره؟ چرا میگه در مرتبه اول به باطن دست، اگر نشد متعذر شد نوبت به ظاهر میرسه؟ این قید رو برای چی میاره؟ این که در اطلاق کلام نبوده، اگر به اطلاق تمسک میکنه این قید رو برای چی میاره؟ جوابش اینه، قلتو سر این که این قید رو میاره، مجتهد میخواد احتیاط بکنه، از باب احتیاطه، به جهت این که از طرفی قدر متیقن و قدر مسلم که مجزی هست و کفایت میکنه مسح با باطن، این رو هیچ کد بحثی نداره. از طرف دیگر هم این انصراف مسح به مسح با باطن ممکن است یک انصراف بدوی باشه، ولی ممکن هم هست یک انصراف ظهوری باشه، هر دوش محتمله، چون یحتمل انصراف بدوی باشد و یحتمل انصراف ظهوری باشه. مجتهد مطمئن نیست که هازل انصراف بدویون تا بتونه به ظاهر کلام، به اطلاق کلام همه جا حکم بکنه، چون مطمئن نیست احتیاط میکنه، میگه حتی امکان به باطن دست مسح بکن، اگر متعذر شد و نشد نوبت به ظاهر دست نمیرسه. پس این قید رو که میاره از باب احتیاطه، به خاطر احتیاط کردن یه چنین قید رو اضافه میکنه. خب احتیاط هم که چیز بدی نیست، ال احتیاط و حسنون علا کل حال، ال احتیاط و طریق و نجات، اخوک دینوک فهتر لدینه، دین برادر انسانه، باید در مورد دین انسان خیلی محتاط باشه و احتیاط کار باشه. این هم سر مطلبه، بحث انصراف هم در اینجا تمام میشه. الانصراف از تنبیه ثانی، تنبیه دوم راجع به انصراف، اشتهر در میان اصولیین و مجتهدین از قدیم الایام این مطلب، ان انصراف الذهن من اللفظ الى بعض مصادیق معناه او بعض اصنافهی، این همون تعریف انصرافه، الانصراف و ما هوه این تعریف شد. شهرت پیدا کرده است که انصراف ذهن ما، تمایل ذهن ما از یک لفظ، از کلمه امام، کلمه شیخ و رئیس، کلمه محقق، این تعبیراتی که گفتیم، مثالهای مختلف، انصراف ذهن ما از یک لفظی به سوی بعضی از مصادیق و افراد معنای اون لفظ. امام یک معنای کلی داره، من یعتم به، ولی اطلاق ذهن ما منصرف میشه به اون مصداق معین که اون وجود خارجی باشه. یا به سوی بعضی از اصناف این معنا، انسان یک معنای کلی داره ولی ذهن ما به نژاد سفید منصرف میشه، این صنف معین. انصراف ذهن ما از یک لفظی به بعضی از مصادیق و افراد معنا یا بعضی از اصناف اون معنا، این انصراف یمنع و مانع هست از تمسک به اطلاق کلام. این رو حضرات میگن. و این تمت مقدمات و حکمه، اگر چون سه تا مقدمه ای که قبلا گفتیم همه موجود باشه، اطلاق و تقیید ممکن باشه، قرینه برخلاف نباشه، مولا در مقام بیان به منظور عمل و امتثال هم باشه، و از ذالک انصراف که آمد دلیل رو از اعتبار میاندازه. مثال میزنن، ما چند تا مثال از خارج گفتیم. مانند انصراف کلمه مسح، امسحو، در دعای شریفه تیمم و وضو، نه هر دو در یک آیه ذکر شده، سوره مائده آیه 6. در دعای تیمم و وضو این انصراف داره الالمسح، دو تا انصراف داره، یک انصراف دارد به سوی مسح به ید، مسح با رجل رو نمیگیره، مسح با رأس رو نمیگیره. دو، و به باطن آخاستن، انصراف داره به مسح به باطن ید، نه با ظاهر ید، اونم نمیگیره. خب این تا اینجا تعریف انصراف، این هم مثال. ولحق و ان یقال، اون دو قسم انصراف رو بیان میکنن. سوال دوم، انصراف چند قسمه؟ و سوال سوم، کدوم یکی مانع هست و کدوم یکی مانع نیست؟ هر دو رو یک جا بیان میکنن. به نظر ما حق این است که گفته بشه ان انصراف از ذهنه، انصراف ظهوری، انصراف ذهن ما به سوی یک مصداق یا یک سن، این کان، این انصراف ناشن سرچشمه گرفته از ظهور این کلام در مقید، این مطلق ظهور در این فرد داره، در اثر کثرت استعمال ظهور پیدا کرده، اگر ناشی باشد از ظهور این لفظ در این مقید و در این سن، به معنا، معنا میکنه که یعنی ناشی باشه از ظهور، به معنا این که نفس خود این کلام، نه عامل خارجی، خود این لفظ، از خود این کلام، نفس همین لفظ بدون عامل خارجی، ینصرف منه، انصراف پیدا میکند به ذهن ما از این لفظ المقید، یعنی اون مصداق، اون فرد خارجی. چرا منصرف میشه؟ لکثرت استعمال لفظ در این مقید، چون کثیرا ما در این فرد استعمال شده، این ظهور انصراف ظهوری پیدا کرد. به خاطر کثرت استعمال لفظ در این مقید، به خاطر شیوع اراده این مقید از این لفظ. مثال بسه کلمه حیوان که این دل اور انصراف داره به غیر انسان، کثیرا ما در اون معنا استعمال شده اون مراد. مثالا رو حفظ کنید که بعدا معطل نشه. فلا شک فی انه، حق این است که گفته بشه ان الانصراف ان کان کذا، جواب اون این شرطیه، فلا شک فی انه حین اذ لا مجال للتمسک بالاطلاق، انصراف ظهوری مانع هست، جلو تمسک به اطلاق رو میگیره. حق این است که مجالی و مهلتی برای تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ لان هذا الظهور، این ظهور، این ظهوری که برای کلام پیدا شده در اثر کثرت استعمال، یجعل اللفظ به منزله المقید به تقیید لفظی، این به منزله قرینه متصل است، جلو ظهور رو میگیره، قرار میدهد این لفظ رو، یعنی مطلق را، به منزله اون لفظی که مقید شده باشد به یک تقیید لفظی، مثل این که بگد که حیوانی که غیر انسان باشه مقید بکنه، حالا هم که کثرت استعمال پیدا کرده مثل این است که مقید شد. و معه با وجود این ظهور، با وجود این ظهور، لا ینعقد للکلام ظهور فی الاطلاق، معه رو به انصراف بزنید، انصراف ظهور، با وجود این انصراف ظهوری منعقد نمی شود برای کلام ظهوری در اطلاق حتی یتمسکه، این دیگه ظهور در اون مقید پیدا کرده، نه ظهور در اطلاق. ظهور که نداشت نوبت به اصالت الاطلاق هم نمیرسه، چون اصالت الاطلاق حجیتش از باب اصالت و ظهوره. با وجود این انصراف لاین اخد و برای کلام ظهوری در اطلاق حتی یتمسک به اصالت الاطلاقی که در مقدمه دوازدهم کتاب گفتیم. این اصالت الاطلاق مرجعش و بازگشتش در حقیقت در واقع به اصالت ظهوره، از اون باب حجته به اون مراد. این تمام. و اما اذا کان الانصراف، قسم دوم، اما اذا کان الانصراف انصراف بدوی باشه ابتدایی، اما اذا کان الانصراف و غیر ناشئ از خود کلام، سرچشمه از خود لفظ نمیگیره، بلکان من سبب خارجی، یعنی عامل خارجی موجب انصراف شده. مثل کجا عامل خارجی؟ مثل چی؟ که غلبت وجود الفرد المنصرف الی، مثل غلبه داشتن، غلبه وجودی در خارج این فرد بیشتره، غلبه وجودی اون فردی که منصرفون الی هست، ذهن ما به انصراف پیدا کرده. بالاخره هر یک از ما در شهر خودش، در روستای خودش، در منطقه خودش یه چیزی معروف مشهور هست که یه مصداق کاملی داره، تا این نام برده میشه ذهن مردم اونجا به اون مصداق متبادر هست، چون با او معنوسن، با او غلبه وجودی داره. مثل غلبه وجودی فرد منصرفون الی که ذهن ما به انصراف پیدا کرده، او تعارف الممارست الخارجیت لهو، متعارف شده انس خارجی مردم با اون، یعنی مردم اون منطقه با این بیشتر معنوسن، چون با این فرد بیشتر انس دارن، با آب دجله، با آب فرات اون بیشتر تو ذهنشون. و یکونو این فرد معین معلوفن، یعنی معنوسن، انس داره، قریبن الازن، دیگه تا این کلمه رو گفته میگن اون معنا فورا تو ذهن انسان میاد، ولی متکلم او رو اراده هم نکرده است، ولی چون معنوس هستیم به ذهن ما میاد. معلوفن قریبن الازن، بدون این که برای خود کلام تأثیری در این انصراف بوده باشه، تأثیر مال عامل خارجی است نه مال خود کلام، این دخالتی نداره. مثال، مثل انصراف ذهن مردم عراق از کلمه ما در کشور عراق، مثلا به سوی آب دجله در بغداد، آب فرات در کوفه، این هم یک انصرافه. فالحق انه لا اثر لهذا الانصراف، حق این است که اثری نیست برای این انصرافی که این چنین باشه در ظهور کلام در اطلاقش، این مانع از اطلاق نمیشه، جلو ظهور رو نمیگیره. وقتی مانع نشد فلا یمنع من التمسک به اصالت الاطلاق، ظهور باقی است، اصالت الاطلاق حاکم. چرا لا مانع؟ لانه چرا لا اثر لهذا الانصراف؟ این دلیل اون لا اثره. چرا لا اثره؟ زیرا که این انصراف بدوی قد یجتمع مع القطع و عدمه. جناب عالی یقین داری که مولا از این کلمه ما آب دجله رو اراده نکرده، یقین داری، معذاله چون ذهنت با اون معنوسه، اون فرد تو ذهن شما میاد. نظیر اون چی که در باب حقیقت و مجاز در مقدمه هشتم میگفتیم، متکلم گفته رأیت اسدا یرمی، یقین داری که معنای مجازی رو اراده کرده، معذاله چه بخوای چه نخوای معنای حقیقی به ذهن شما میاد. اینه این انصراف ذهن قد یجتمع با قطع و یقین شما به عدم اراده کردن متکلم و مولا المقید را به خصوص از این کلام، میدونی که از این کلمه ما خصوص این آب را اراده نکرده، معذالک ذهن شما معنوسه به ذهن شما میاد. ولذا یسمی این انصراف به نام انصراف بدوی در مقابل انصراف ظهوری که گفتیم. چرا بدوی بهش میگن؟ چون که با اندک تأملی زائل میشه، خصوصیتی نداره، به خاطر زوال این انصراف از بین رفتنش اند تأمل و مراجعه کردن به ذهن که الماء طاهرون در این آب چه خصوصیتی از اختصاص به این نداره. و هازا کله واضحون لا ریب فی، این مقام اول روشن، جای بحث هم نداره. مقام ثانی مهم است. و این نما شأنو، شأن که میگه یعنی الکلام، کل الکلام، تمام نکته اینجاست. این نما شأنو الکلام، کل الکلام، تمام نکته در تشخیص به شناسایی انصراف است که این انصراف من عین نهده، آیا این انصراف انصراف ظهوری یا انصراف بدوی. فقط یصعب التمییز، گاهی دشوار میشود تمیز دادن به شناسایی احیانا، یعنی در بعض موارد بین هما، بین این دو قسم نمیتونیم بشناسیم. چرا؟ لل اختلاط علی الانسان فی منشه هذا الانصراف، انسان مخلوط میکنه، قاطی میکنه، نمیتونه سرچشمه این انصراف چی بوده، ظهور کلام بوده است یا غلبه وجودی بوده، خیلی هم به هم نزدیک. و ما از حل تعجب میکنن، ما باید تعجب، و ما از حل دعوال انصراف علی لسان غیر المتسبب، چه چیز آسان کرده از ادعای انصراف را بر زبان کسانی که اهل دقت نیستن، تأمل نمی کنه، دقت نمی کنه، انصراف ظهوریه، انصراف بدویه، اینا رو ملاحظه نمی کنه، همین که رسید بیه مطلق و ذهنش بیه فرد انستاش، فوری ادعای انصراف میکنه، اینو ما کم نداریم. محال اون که قد لای از حلوگاهی اصلا آسان نیست اقامه دلیل بر این که این انصراف من ایه نوع این ادعای انصراف میکنه و اگه ازش بپرسیم چه نوع انصرافیست میمونه معطل، پس باید روشن میشه. فعل الفقیه بر مجتهد است ان یتثبت، اینجا باید تلاش رو به کار بگیره، تثبت و تحقیق بکنه در مواضعی که ادعای انصراف شده، و این تثبت محتاج است الی ذوق عال، یک ذوق و سلیقه بسیار عالی و سلیقه مستقیمه. کج سلیقه ها نمیتونن اینجا به مطلوب برسن، باید خیلی کار کرده باشه و کار گشته باشه. و قلما تخلو، کمترین آیه را خواهید دید، کم است که خالی باشد آیه کریمه یا حدیث شریفی که در یک مسئله فقهی وارد شده، ان انصرافات تدعا، در بعضی جا دو سه تا انصراف ادعا میشه، در بسیاری از آیات حداقل یک انصراف دارن، باید ملاحظه کرد. و هنا اینجاست که تظهر و قیمت و ارزش تزلع استادی و آشنایی با لغت، عالم به لغت باشه انسان، و فقه لغت، فهمیدن لغت، دقایق لغت و آداب و دستورات لغت، که حضرات در این زمینه کتاب ها نوشتن. یک کتابی دارد این آقای صوبی ساله که دو سه سال پیش در لبنان ترور شد، دکتر صوبی ساله صاحب همین کتاب نهج البلاغه هم هست، کتابی داره به نام دراساتون فی فقه لغت، بسیار کتاب جالبیه. اونجا انواع و اقسام لغت‌های عربی رو، تاریخشون رو، خصوصیاتشون رو بیان میکنه و در این زمینه خیلی کارگشاست. و هو بابون، این باب انصراف یک بابی است که یکسر الابتلاء به، ابتلای بو خیلی زیاده، و برای این باب الاثر الکبیر، اثر فراوان بزرگی است در استنباط احکام از ادله احکام. الا ترا به عنوان مثال که چطور دشوار هست تمیز این دو از یک دیگر، الا ترا این که مسح فل آیتین، یعنی آیه وضو و تیمم، ینصرف به سوی مسح به ید، این یک انصراف، و کون هذا الانصراف مستندا الی اللفظ لا شک فی، این انصراف انصراف ظهوریه مربوط به خود لفظه، چون کلمه مسح کثیرا ما در مسح به ید استعمال میشه، نه مسح به رس، نه مسح به رس. انصراف دوم و ینصرف ایدن الی المذهب خصوص باطن الید، اینم میگیره، ولیکن اینجا مشکل و قد یشکل و قد یشک و شک میشه در این که این انصراف آیا مسترد به خود لفظ ظهور کلام است یا عامل خارجی داره. فانه غیر بعیدن، کسی را رسد که ادعا بکند این عامل خارجی داره، لا یبعد که بگیم این انصراف ناشی از عامل خارجی، و اون اینه متعارف بودن مذهب باطن، یعنی این مذهب باطن در میان مردم متعارف شده. چرا؟ نه سهولته، چون آسان تره، خود کلام دیگه اینو نمیگه، اون آسان تر بودنش یک عامل خارجی، ولی انه مقتضا طبع الانسان فی مذهب، این جبلی انسانه، طبیعتا انسان با باطن چیز رو مذهب میکنه، این که با ظاهر مذهب کنه که بهش بخنده. ولی سلامو غیر و بعید این که این انصراف ناشی باشه از عامل خارجی و ربطی به خود لفظ نداشته باشه، ولی سبر این انصراف علاقه به خود عبارت کلام، ولذا شاهد بر این که این انصراف انصراف بدویست به تمسو که ضرر به اطلاق نمیزند، شاهدش اینه، ولذا میبینیم که جمله از فقها ها افت و فتوا دارند به جواز مسح به زهر الید پشت دست اند تعذر مسح به باطن ید. دلیل شما چیه؟ تمسکن به اطلاق آیه، گفتن امسه و مطلق از باطن را میگیرد، ظاهر را میگیره، و حال اون که و حالیت و حال اون که لام انال تمسک به اطلاق لوکانه، برای این لفظ ظهوری در مقید، اگر انصراف انصراف ظهوری بود دیگه نوبت به اطلاق نمیرسید، اطلاق از بین رفته بود. و اما عدم و تجویز هم، این همون انقلته، انقلت اگر به اطلاق تمسک میکنن پس چرا قید میارن؟ اطلاق به طور مساوی میگه از اول مخیر بین باطن و بین ظاهر، چرا میگه اند تعذر به ظاهر یک، اون قیدش برای چیه؟ قلت. و اما عدم تجویز حضرات فقها ها مر مذهب ظاهر ید را به پشت دست را اند الاختیار و تمکن، این عدم فلعلول احتیاط، احتیاط میکنن، احتیاط که کار خوبی، چطور احتیاط میکنن؟ زیرا که از طرفی مذهب باطن قدر متیقن، اگر این کار بشه قطعا امتصال شده، اجماعی است. از طرفی هم فرض این است که شک داریم آیا این انصراف انصراف بدویست تا مانع نباشه یا ظهوریست تا مانع باشه، چون مردد هست ازا فتوا نمیده، در موقع امکان حتی الامکان نمیگه با ظاهر دست، میگه با باطن، و قدر متیقن اکتفا میکنه، نشد به ظاهر، فلا یطمئن، چون شک داره مطمئن نمیشه، اون فقیه و مجتهد کل الاطمینان، تمام اطمینان را به این که تمسک بکنه به اطلاق کلام، حتی این در اختیار، به شما میدانید احتیاط طریق نجات هست، و طریق نجاته همون احتیاط کردن به مسبا باطن هست.